صلوات 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 على محمد صلوات صلوات على محمد
يا إلهي ومجيري من بسر الغيب يعلم صل يا ربي وسلم ثم بارك وترحم وترفق برسول طاهر بالخير مفعل ذلك المبعوث طاغى وعلى الخلق مقدم في السماء في السماء هو المؤيد صلوات صلوات على محمد
صلوات 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 صلوات
صلوات
صلوات صلوات
صلوات
صلوات صلوات على محمد
هو سر في السماء عند ذي العرش تعالى زانه الله كمالا وبهاء وجمالا لم يزل بالفضل يزهو وعلى الشمس استطال بحر إحسان وجود ملأ الدنيا يا نوالا سر غيب سر غيب والله يشهد صلوات صلوات على محمد
صلوات صلوات صلوات
ذات حسن وبهاء بارئ الكون براها وسمات ساميات ثم أعطاها لطاها فهو الشمس إذا ما أشرقت وضحاها جل في الوصف علواً وهو خلق لا يضاهى وصف
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين قال الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون بنده از این فرصت استفاده کنم یک آیه قرآن رو خدمت شما معنا کنم که ما موظفیم قرآن رو بشناسیم بفهمیم عمل کنیم و تدبر کنیم و بدانیم قرآن از ما چه خواسته برادران و خواهران آیه دوم و سوم سوره انفال که حالا اگر فرصت کردید باز کنید امشب ملاحظه کنید خداوند پنج ویژگی برای مؤمن در این دوتا آیه ذکر کرده. خیلی عجیبه. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه می‌فرماید این پنج صفت مادر همه صفات خوب و پسندیده است. اگر کسی این ویژگی ها رو داشته باشه، این خصوصیات پنجگانه رو داشته باشه، سایر صفات مؤمن هم داره. خیلی این آیه که اشاره کردم قابل توجهه. آیه دوم و سوره سوم سوره انفال، برای اهمیت مطلب میگم، خدا اول سوره انفال بعد از این که این پنج تا صفت رو میگه که حالا میشمرم براتون، میفرماید هر که این صفات رو داشته باشه، اولائک هم المؤمنون حقا، مؤمن واقعی اینه. خب یاران مهدی هم باید مؤمن واقعی باشن، مهدی هم مؤمن حقیقی میخواد، اصحاب امام زمان باید ایمانشون راستین باشه، ایمانشون پنداری نباشه. در سوره انفال آیات اولش بعد از این که این پنج تا صفت رو میشموره میگه هر که این صفات رو داره، اولائک هم المؤمنون حقا، مؤمن واقعی است. بعد میفرماید هر که این پنج تا صفت رو داشته باشه، خدا سه تا جایزه بهش میده. عجیبه. لهم درجاتون عند ربهم، مقامش پیش خدا بالاست. و مغفرتون، خدا میامرزتش. و رزقون کریم، خدا روزی بابرکت بهش میده. چیه این صفات که اگر کسی داشته باشه، خدا میگه هم مؤمن واقعی است، هم درجهش پیش من بالاست، هم میبخشمش، هم روزی با برکت بهش میده. من از خودم نمیگم، آیات قرآن. اولائک هم المؤمنون حقا، اولا صاحب این پنج صفت مؤمن واقعی است. امام صادق فرمود تعجب میکنم از کسی که غم میگیردش، دلش اندوه میگیره، افسرده میشه، احساس غم و اندوه و گرفتگی میکنه، چرا این ذکر قرآن رو نمیگه؟ لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. این ذکر غم رو میبره، این ذکر اندوه رو میبره، چون خدا تو قرآن گفته، میفرماید فنجیناه من الغم و کذالک ننجی المؤمنین. مرحوم امیر جواد آقای ملکی علی الله مقامه الشریف از اساتید اخلاق امام، ایشون میگه از استادم پرسیدم یه وقتی که میخوام حال خوشی پیدا کنم چه کنم، میخوام شفاف بشم، غمم بره. فرمود سرتو به سجده بذار، هر چی حال داری بگو لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. این ذکر دو تا محور توشه، یک عظمت خدا، لا اله الا انت، هیچ کس جز تو در عالم مؤثر نیست. دو، فقر بنده، سبحانک انی کنت من الظالمین. در این ذکر شما خدا رو به اوج میبرید، سبحانک تو منزهی، جز تو کسی نیست، خودتون رو به پستی و در مقابل خدا کوچیکی میارید. انی کنت من الظالمین، این ذکر جمع بین عظمت خالق و جمع بین ضعف مخلوق. امام صادق فرمود چرا این چهار تا ذکر قرآنی رو نمیگید؟ وقتی غم میگیرتتون بگید لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. این آیه قرآنه. دوم فرمود چرا وقتی میترسید مکری، توطئه‌ای، خدعه‌ای سرتون بیاد، کلاه سرتون بذارن، دختر میخوای شوهر بدی، پسر میخوای زن بدی، خانه میخوای بخری، ماشین میخوای بخری، میترسی یه وقت کلا سرت بره، خدعه کنن، مکر کنن. فرمود چرا این ذکر قرآن رو نمیگید که در سوره مؤمن آیه 40 آمده افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد. خود خدا تو سوره مؤمن آیه 40 میفرماید این ذکر فوقاه الله سیئات ما مکروا، اگر کسی بگه ما جلو مکر رو میگیریم، جلو خدعه رو میگیریم. گفتم 5 تا صفت برای مؤمن واقعی تو این آیات اومده. 1، نام خدا که برده میشه دلشون میلرزه. 2، قرآن که خوانده میشه ایمانشون زیاد میشه. فرصت گذشت اون ستاشو یه قدری سریع‌تر بگم. 3، و علی ربهم یتوکلون. مؤمن تو زندگی توکلش بر خداست. برادران عزیز، خواهران گرامی، یکی از گرفتاری هایی که ما تو جامعه باش مواجه هستیم گردن تصادف و شانس و اقبال انداختن شکستامونه. خیلی از اوقات افراد برای اینکه یک زمینه، یک راهکاری برای شکستشون، برای ضعفشون پیدا کنن، شانس ما این بود، تقدیر ما این بود، قسمت ما این بود، اقبال ما این بود، گلیم بخت کسی را که بافتن سیاه به آب زمزم و فلان نتوان شست. این شعرها غلطه. گردن شانس، اقبال، تصادف، اینها هیچ کدام انگیزه ها و علتهای حقیقی نیست، موهومه. ما چیزی به نام شانس نداریم، ما چیزی به نام تصادف نداریم، ما چیزی به نام بفرمایید که اقبال سیاه و سفید نداریم. متاسفانه تو جامعه یکی از مشکلاتی که ما داریم، دخترشو بدبخت میکنه، پسرشو بدبخت میکنه، زندگیشو تباه میکنه. آقا شانس ما دیگه ایم. از اول گلیم ما رو سیاه باختن، بدبختی ما رو رقم زدن، سرنوشت ما این بود. نه، قرآن خط بطلان کشیده روی این تفکر. میفرماید ان لیس للانسان الا ما سعا. انسان در گرو تلاششه. مگه میتونه فوتبالیستی که خوب بازی نکرده شکستشو گردن شانس بندازه؟ تکنیک بازی بلد نیستی باختی. مگه میتونه وزنه برداری که نتوانسته وزنه مورد نظرش رو بلند کنه گردن شانس بیاندازه؟ اگه شانس و اقبال بود خوب بود اونی هم که برده گردن شانس بیاندازه. نه، امروز تو دنیا تو ورزش تکنیک حرف میزنه، تو درس مطالعه و تحقیق درس حرف میزنه و در واقع پیش میبره. مگه میشه یک دانش آموز شانس من بود کنکور 4000 بشم یا 5000 بشم؟ دمتر زحمت کشیدی آقا. ما نباید گردن چیزهای موهوم، چیزهای مندرآوردی و غیر واقعی و پنداری بیاندازیم. نقطه مقابل تصادف و شانس که حقیقیه توکله. خدا میگه نگو شانس، نگو اقبال، نگو بفرمایید که تصادف، بگو توکل. توکل یعنی انجام وظیفه و واگذاری نتیجه. تو تلاشتو بکن. فاذا عزمت فتوکل علی الله. آخر سوره توبه خطاب به رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله. می‌فرماید پیامبر اگه همه دنیا بهت پشت کردن، فقل حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت. بگو خدا منو کافیست، توکلم بر خداست. توکل یعنی تحقیقتو بکن، بررسیتو بکن، درستو بخون، تلاشتو بکن. اما چیزایی که دست تو نیست، درس خوندن دست توست، تحقیق درباره ازدواج دست توست، تحقیق درباره شغل دست توست، تحقیق درباره رفیق دست توست، تو وظیفتو انجام بده. اون چیزایی که دست تو نیست بگو توکل بر خدا. من ماشینمو نگاه میکنم، کنترل میکنم، لاستیکشو کنترل میکنم، روغنشو کنترل میکنم، اما نکنه یه مرتبه وسط جاده بترکه، این دست من نیست. نکنه یه وقت یه ماشینی رو ترمز بزنه من بهش بزنم، دست من نیست. اینا رو میگه توکل. توکل یعنی او قسمتی از کار که از تو نمیاد واگذار کن، اما او قسمتی که از تو میاد انجام بده. گفت پیغمبر به آواز بلند با توکل زانوی اشتر ببند. گر توکل میکنی در کار کن، کشت کن پس تکیه بر جبار کن. تو بذر رو بکار، حالا بارون بیاد یا نیاد توکل بر خدا. به مزرعه ملخ بزنه یا نزنه توکل بر اون دیگه دست من نیست. کشت کن پس تکیه بر جبار کن. فرمود مؤمن صفت واقعیش توکل. 4، الذین یقیمون الصلاه، اهل نماز. و پنجم مما رزقناهم ينفقون، اهل انفاق، نه انفاق مالی. هر چی خدا بهش داده، آبرو بهش داده، از آبروش مایه میذاره، اعتبار بهش داده، از اعتبارش مایه میذاره. هر چی خدا بهش روزی کرده انفاق میکنه. عرض من تمام. توصیه میکنم سوره انفال رو باز کنید، آیه دوم، سوم، چهارمش رو ببینید. 5 صفت خدا برای مؤمن واقعی آورده که براتون شمردم. بعدم میفرماید هر که این صفات رو داشت، هم میبخشیمش، هم روزی با برکت بهش میدیم، هم مقامش پیش ما بالاست. لهم درجات عند ربهم و مغفرت و رزق کریم. حیف نیست با این 3 جایزه ارزشمند، مغفرت، روزی با برکت، مقام عالی، انسان دنبال این صفات نباشه. خدایا به همه ما توفیق کسب این صفات، توفیق رکاب در رکاب حجت ابن الحسن ارواحنا فدا بودن، و توفیق درک دولت و حکومت جهانیش رو عنایت بفرما. السلام علیک یا بقیت الله، السلام علیک یا حجت الله. از همین جای عرض سلامی به پیشگاه آقامون مولامون حجت ابن الحسن داشته باشیم، آقایی که شب چهارشنبه نیمه شعبان زادروز میلاد با برکت اون امام است. و عزیزان، هر چه می توانید تجلیل، تکریم، ولو با یه پرچم در خانه، نگذارید نیمه شعبان در بین ما کمرنگ بشه. دشمن امروز رو قضیه مهدویت دست گذاشته، دشمن امروز داره هر پیرامون امام زمان شبه افکنی میکنه، کتاب مینویسن، مقاله مینویسن. بنده مکرر امسال تو مکه و مدینه مواجه بودم با کسانی که علیه موضوع مهدویت تبلیغ و ترویج میکرده، فریاد میزدن امام زمان شما متولد نشده، فریاد میزدن این مسئله چیه. اینها میخوان قضیه مهدویت در بین مردم کمرنگ بشه. امروز دشمن میخواد این امید، این نقطه در واقع عطف تاریخ بشریت، این نقطه فرج و این نقطه انتظار رو نشانه بره و کمرنگ کنه. حواستون جمع باشه، هرچه بیشتر باید دعاهای ندبه، دعاهای آل یاسین، زیارتها، نیمه شعبان جشنها پرشکوهتر و با عظمت‌تر. نیمه شعبان نباید تبدیل به یک جشن دولتی بشه، باید جشن ملتی باشه. دولت مردا باید وظیفه‌شون رو انجام بدن، اما تک تک ملت، آهاد ملت، ولو با یه شربت، با یه شیرینی، با یه چراغ، با یه پرچم، کوچه ها و خیابان ها مملو باشد از کسانی که به نام و یاد امام زمان ارواح نافدا هستند. السلام علیک یا بقیت الله، السلام علیک یا حجت الله. من دعای ولی عصر رو بخوانم و جلسه رو واگذار کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عیناً حتی تسکنه ارضک طوا و تمتعه فیها. ما که نادیده خریدار توییم امام زمان، همگی عاشق دیدار توییم، نه خریدار، گرفتار توییم، نه گرفتار که بیمار توییم. امام زمان یبن الحسن چه شود چهره به ما بنمایی، غم هجر از دل ما بزدایی. یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن سحر خیز مدینه کی میایی؟ آجد بچه بودیم صداد زدیم، جوان شدیم صداد زدیم، محاسنمون سفید شد صداد میزنیم، دشمن ما رو طعنه میزنه اما ما منتظریم صداد میزنیم. امام صادق مثل باران اشک میریخ. او شخص میگه گفتم آقا چرا گریه میکنید؟ فرمود برا مردمانی که دوران آخر و زمان طعنه میشنون، غیبت آقاشون طول میکشه، بعضی ها ایمانشون سست میشه. یبن الحسن سحر خیز مدینه کی میایی؟ الا ای بی قرینه کی میایی؟ عزیزم مادرت چشم انتظار است، دوای درد سینه کی میایی؟ کی میایی؟ یا رسول الله هاکذا یفعل بابنته. بابا پاشو ببین مزد رسالت تو خوب دادن بابا. بابا پاشو ببین با یگان یادگارت چه کردن بابا. مادرها می آیم و درد تو درمان می کنم، دشمنانت را یکایک خار و رسوا میکنم. و سیعلم الذین ظلموا ایام غلبن ینغلبون. خدایا به عظمت امام زمان در این اعیاد شعبانیه، در این ماه پیامبر، ماهی که هیچ وفات و شهادتی درش نیست، همه شادی اهل بیت است، تو رو میخوانیم قلب شیعه رو با ظهور امام زمان شاد بگردان. خدایی ما تا زنده ایم توفیق درک حکومتش، توفیق درک دولتش، توفیق رؤیتش به ما عنایت بفرما. خدایی کشور ما، نظام ما، تمامیت ارضی ما، استقلال و آزادی ما، جوانها و نوجوانهای ما، زن و مرد ما در پناه امام زمان از خطرات محفوظ بدار. خدایی به برکت امام زمان ای جمعیت امشب به هر حاجتی به این مسجد جمکران آمده، حاجات همشونو برآورده به خیر بگردان. خدایا بیماران ما، بیماران منظور این جمع، بیماران صعب العلاج، سرطانی ها، بیماران شیمیایی، اطفال مریض، جوانها و نوجوانهای مریض، بیمارانی که مد نظر این جمعیتن، ملتمسین دعا، به برکت امام زمان، به عظمت حجت ابن الحسن همشون رو شفا عنایت بفرما. خدایا نسل ما، اولاد ما، جوانهای ما رو سالم سالم متدین عاقبت به خیر قرار بده. خدایا دستهایی که برای انحراف جوانها با شبهه، با فیلم، با سیدی، با کارهای خلاف تلاش میکنن، خدایا دستشون رو به برکت امام زمان قطع بگردان. خدایا کشور ما، نظام ما، رهبر عظیم و شأن ما، دولت و ملت ما رو محافظت بفرما. همه اموات، همه گذشتگان، گذشتگان از این جمع، امام عزیز، مراجع گذشته، روحشون از این جلسه بهره‌مند بگردان. خدایا توفیق زیارت خانه‌ات، قبر پیامبرت، قبور ائمه، به همه این جمع عنایت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره و سببا للمزيد من فضله و دلیلا علی آلائه و عظمته ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته ابي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. درباره مهدویت و امام زمان بحث های فراوانی شده، اینی که در چه کتاب هایی، در چه آثاری، چه نویسندگانی، چه شخصیت هایی در این رابطه صحبت کردن، اینا رو من نمیخوام امروز وارد بحثش بشم. اونی که امروز وارد بحث من است و عزیزان من انشاءالله عنایت میکنید، بحث انحراف هاییست که تو مهدویت پیش آمده، آسیب هاییست که تو جریان امام زمان ما امروز داریم ازش لطمه میخوریم. گرچه فرصت طرح این بحث در این وقت کوتاه نیست، ولی بنده خودم توی یادداشتام 10 آسیب رو یادداشت کردم، 10 انحراف تو مسئله مهدویت، که متاسفانه این فکر پویا، این فکر زنده، این فکر با ارزش رو لطمه میزند. برادران عزیز، خواهران گرامی، یکی از وظایف مهم ما تو زندگی آسیب شناسیه، آفت شناسیه. ما باید بدونیم جریان عاشورا دچار چه آسیب هاییست. عاشورا یک جریان پویاست، عاشورا یک جریان در واقع شهادت طلبی، درس ایثار، درس فداکاریست. اما همین حادثه عاشورا کم دچار آسیب شده، کم ما از این ناحیه افراد رو میبینیم که گاهی با نوع برخوردشون، نوع تحلیلشون، نوع روزشون لطمه میزنن به حادثه عاشورا. جریان مهدویت هم اینطوره، جریانیست که بیش از 1000 سال، بلکه از زمان خود بعثت پیغمبر اکرم مسئله امام زمان مطرح بوده. خود آقا رسول گرامی اسلام اشک میریخ، میفرمود طوبی لمن لقیه، خوشا به حال کسی که مهدی رو ببینه. امیرالمومنین اشک میریخ، میفرمود وا شوقاه و الی رؤیته، من چقدر دلم میخواد مهدی رو ببینم. امام صادق گریه میکرد، میفرمود لو ادرکته، مهدی من، آقای من، اگه من تو رو درک کنم خودم خدمتگزارت میشم. این فکری که از زمان پیغمبر اکرم به طور خاص مطرح بوده، متاسفانه دچار آسیب‌هایی شده که من اجازه میخوام چند تا از این آسیب‌ها رو امروز برای شما بگم. خوب دقت کنید ببینید مهدویت دچار چه انحراف‌هایی شده. عرض کردم همه‌شو نمیرسم بگم، ولی چند تاشو اشاره میکنم. یکی از انحراف‌ها و آسیب‌هایی که ما تو مهدویت مچارش شدیم، مسئله در عدم درک صحیح مفهوم غیبت. امام زمان غایبه. اصل غایب یعنی چی؟ غایب یعنی عدم ظهور، نه عدم حضور. ما منتظر حضور امام زمان نیستیم، منتظر ظهوریم. امام حاضر، ظاهر نیست. امام صادق فرمود امام زمان تو اجتماعات شما میاد، تو بازارهای شما قدم میزنه، به جمعیتهای شما سلام میکنه، اما شما توجه ندارید، شما نمیبینید. ببینید عزیزان، الان نیروی جاذبه اینجا حاضره ولی ظاهر نیست. اگه نبود که ما نمیتونستیم بنشینیم. الان روح در من و شما حاضره ولی ظاهر نیست. فرق است بین حضور و ظهور. ما منتظر ظهوریم نه منتظر حضور. امام زمان حاضر، ظاهر نیست. من گاهی تو این شبهاتی که امسال دیدم تو مدینه، هم گاهی این تبلیغ میکنن که آقا فایده امام غایب چیه؟ فایده امامی که شما بهش دسترسی ندارید چیه؟ چه اثری مترتبه بر این که شما میگید ما امام زمان داریم و غایبه؟ اثرش روشنه. امام زمان ارواح و نافدا برای ما دعا میکنه، بهش متوسل میشیم، واسطه حاجت ما میشه. دعا دوشنبه و پنجشنبه اول هر ماه نیمه شعبان هر سال اعمال ما خدمتش میره تأیید میکنه. سه مرحله تو روایت داریم اعمال ما پیش امام زمان و امام معصوم میره: هفتگی، ماهی، سالیانه. دوشنبه و پنجشنبه اول هر ماه نیمه شعبان هر سال به برکتش خدا به ما برکت میده، به یمنش خدا به ما روزی میده. این جاذبه‌ای که ما رو رو زمین نگه داشته، امام زمانم وجودش باعث استقرار زمینه، باعث برکت ماست، باعث افتخار و باعث عظمت شیعه است. این رو باید دقت کنیم. مفهوم غیبت این نیست که امام حاضر نیست. چرا؟ چقدر شخصیت ها خدمت امام رسیدن، چقدر شخصیت ها در عالم رؤیا امام رو زیارت کردن، چقدر افراد تو توسلاتشون به امام متوسل شدن، مشکلاتشون حل شده. امام زمان ارواح و نافدا خودش میفرماید ما شما رو فراموش نمی کنیم، ما به یاد شما هستیم. مگه تو دعای ندبه نمیگید به نفسی انت من مقیب لم یخل منا، فدای تو بشم آقایی که غایبی اما بین مایی، با مایی، حضور داری. یکی از آسیب‌های مهم مهدویت همینه که متاسفانه غیبت رو بعضیا بد معنا کردن. آقا غیبت به معنای عدم ظهور، نه عدم حضور. این آسیب اول. آسیب دوم، اینا رو من میشمارم، دقت کنید ببینیم چند تاشو میتونیم بگیم. آسیب دوم تو مسئله مهدویت عدم درک صحیح مفهوم انتظار. انتظار بالاترین عمله، اما انتظار یعنی چی؟ مثال میزنم، اگه خانه کسی آتیش گرفت، منتظر آتش فشان هست، خودش آتشو خاموش نمیکنه، وای میسه میسوزه تا آتش نشانی برسه؟ یا نه، کسی که تو آتشه هر چی دستش میرسه خاموش میکنه تا آتش نشانی برسه. کسی که تو دریا داره غرق میشه، در حال غرق منتظر غریق نجاته، هیچ دست و پا نمیزنه، وای میسه تو آب خفشه؟ یا نه، دست و پا میزنه، تلاش میکنه تا غریق نجات برسه. اگر کسی تو زمستان سرد منتظر تابستان گرمه، میگه تابستون میاد سرمای زمستون تمام میشه، آیا بخاری روشن نمیکنه، لباس گرم نمیپوشه؟ کدام عاقلی تو زمستان میلرزه به امید اومدن تابستان؟ کدام عاقلی تو آتش میسوزه به امید اومدن آتش نشان؟ کدام عاقلی در تاریکی وقتی برق میره مینشینه به امید اومدن برق؟ یه چراغی روشن میکنه، شمعی روشن میکنه. انتظار معناش اینه، یعنی امید به ساحل سبز. انتظار یعنی امید به اصلاح و عدالت. اما کسی که منتظره خودش هم تلاش میکنه. کدام آیه قرآن مشروط به زمان حضور ظهوره؟ قرآن وقتی میگه غیبت نکن مقید کرده به ظهور امام زمان، وقتی میگه نماز بخوان مقید کرده به ظهور امام زمان. متاسفانه بعضی افکار انحرافی همین روزها هم گذشته اینا تبلیغ میکردن که آقا گفتن امام زمان که میاد باید جهان پر از ظلم بشه، آقا ظلم از بین ببره، ما اگه انقلاب کنیم، اگه قیام کنیم، اگه تلاش کنیم، اگه اصلاح کنیم که جهان پر از ظلم نمیشه، پس کمک کنیم که ظلم زیاد بشه تا آقا بیاد. خیلی حرف خنددار و حرف متمسخر و ضعیفی است. کی گفته وقتی به شما میگن آتش نشان میاد آتش خاموش کنه، معناش اینه شما خونه تو آتش بزن؟ اینا توصیف، نه شرط. نمیگه شرط ظهور امام زمان ظلمه، میفرماید زمانی که امام ظهور میکنه ظلم تو جامعه هست. این مثل اینه که میگه آتش فشان جایی میاد که آتش گرفته، نمیگه تو خونه تو آتش بزن، نمیگه تو زندگی تو آتش بزن، نمیگه تو ظلم کن که امام بیاد. میگه امام که میاد ظلم تو جامعه هست، امام ظلم زداست. به شما نمیگه ظلم ایجاد کن. اینم آسیب دوم تو مسئله مهدویت: یک، تبیین غلط مفهوم غیبت. دو، برداشت غلط از انتظار. سومین آسیب، دلم میخواد این دعتا رو هرچیشو میرسم براتون بگم تو این 10-20 دقیقه که وقت دارم، آسیب سوم مهدویت که خوب گوش بدید، مسئله آمیخته شدن موضوع مهدویت به خرافات، ادعای ملاقات، ادعای پیام آوردن، ادعای خط از امام گرفتن. متاسفانه اینا این روزا خیلی هم باب شده. حضرت آیت الله مکارم دیشب در جمکران فرمودن من مشهد بودم، به من خبر دادن یه عده‌ای میان سجاده خالی میندازن، صف اول یه چند نفر وای میسن، مردمم پشت سرشون میگن آقا امام زمان رو این سجاده وایساده، ما میبینیم ولی شما نمیبینید، اقتدا کنید. و نماز جماعت به امامت سجاده خالی برگزار میکنه. ایشون میفرمود یه جوانی آمد تو مشهد میشه من، گوه آقا یکی اومده میگه من خدمت آقا رسیدم، دیدم رو انگوشتاش اسم اصحابو نوشته، تو یکی از اون اصحابی. آقا فرمود به من ایمان بیار، یعنی به این جوانی که اومده بود، تا من خلاصه به واسطه این آقا تو رو جزو اصحاب خودم قرار بده. چی گفته این دکانها باز بشه؟ یه روز میبینید دستخط آقا رو تو مجله رسمی چاپ میکنه، یکی پارچه میاره، یکی پیام میاره. من چند روز قبل تو یکی از استانهای ایران خودمون سخنرانی داشتم، دیدم یه ورقی رو تکثیر کردن که یه کسی آقا رو خواب دید، آقا اینطور گفت این کارو بکنید، هر کی اینو 30 بار تکثیر کنه چنین میشه، هر کی نکنه خبر بدی بهش میرسه، یکی از نزدیکاش از دنیا میره. او بنده خدا که دستگاه کپی داشت میگه واجا سر ما انقدر شلوغ شده این 2 روزه، صف کشیدن زنا و مردا، میگن که 30 تا از روی این بزن، انقدر از این کاغذ تکثیر شده بود که کسی نبود بگیره دیگه، از بس تو مسجدا و توی مراکز پاشیده بود تو زمین و هوا. بنده منبر رفتم اونجا گفتم این کار جایز نیست، حاشیه نویسی تو مفاتیح حرم جایز نیست، هیچ که نمیتونه در زمان غیبت برا مردم تکلیف بیاره. چرا پر میکنی هر مفاتیح و کتابی رو که باز میکنی؟ یکی خواب دید آقا اینو بنویس، اگه 10 بار ننویسی خبر بد میرسه. شما پیغمبری مگه برا مردم تکلیف میاری؟ شما امامی مگه برا مردم تکلیف میاری؟ آسیب سومی که ما تو مهدویت دوچارش شدیم، ادعاهای ملاقات. مگه تو همین تهران نگرفتن جریانهایی که برا خودشان دکان باز کرده بودن، ما خدمت آقا رسیدیم، آقا اینطور گفته، آقا فلان فرموده. در زمان غیبت گفتن 2 چیز رو تکذیب کنید: 1، توقیت. هر که ادعا کرد فلان روز آقا میاد، چه میدانی ما آقا کی میاد؟ انشاءالله قریب باشه، انشاءالله ظهور کنه، اما کی نمیدانی. 2، ادعای ملاقات و پیام آوردن، پارچه آوردن، دست نویس آوردن، دست خط آوردن، تکلیف آوردن. من نمیگم ملاقات امکان نداره، نه خیر، خدا رحمت کنه مرحوم آقای نهاوندی که در صحن گوهرشاد تو یکی از این شبستانها نماز میخوند و بسیار شخصیت والایی بود، ایشون یک کتابی دارد العبقری الحسان، اخیراً آقای ترجمه فارسی کرده به نام آقای سید جواد معلم، خیلی قشنگ ترجمه کرده، فارسی دستبندی شده. ایشون در اونجا میگه به 4 شکل ارتباط با امام زمان ممکنه، برای هر کدومش هم داستان آورد، داستانهای مسلم. 1، کسانی که خدمت امام زمان رسیدن و اون موقع آقا رو شناختن، فهمیدن این آقا امام زمان، مثل سید بحرالعلوم، مثل مقدس اردبیلی، مثل علامه هلی، اما دکان باز نکردن. از سید بحرالعلوم تو جلسه رسمی سوال شد آقا ملاقات ممکنه؟ فرمود نه، اگه کسی ادعا کرد نپذیرید، با فرض اینکه خودش خدمت امام زمان میرسید، نه اینکه بیاد برای مردم مرید تراشی کنه. ایشون میفرماید 4 شکل ارتباط ممکنه: 1، ارتباط مستقیم و شناخت امام; 2، کسایی که خدمت آقا رسیدن آقا رو نشناختن، وقتی از دستشون رفت گفتن عجب امام زمان بوده، یکی از اصحاب امام زمان بود. داستانایی هم به این مناسبت نقل میکنه. سوم، کسانی که در عالم رؤیا خدمت امام زمان رسیدن، همین ابن بابوی که قبرش در شهر ریه، پدرش در قم قبرش، ایشون خودش میگه یه شب تو عالم خواب امام زمان رو کنار کعبه دیدم، سلام کردم، اظهار ارادت کردم، آقا فرمودن بیا جلو، جلو رفتم، فرمود یک کتاب درباره ما بنویس در بحث غیبت، تو این کتاب برا مردم بنویس که غیبت مخصوص امام زمان نیست، فکر نکنن تنها کسی که تو عالم غیبت کرده منم، نه، یوسف پیغمبر غیبت داشت، باباش نمیدونست کجاست، انقدر گریه کرد تا چشاشو از دست، ادریس قبل از من غیبت داشته، الان غیبت ادریس طولانی تر از امام زمان، الیاس پیامبر غیبت داشته، عیسی ابن مریم غیبت داشته، اینا همه زندن الان، ادریس، الیاس، عیسی ابن مریم، الان نبی نا و آله و علیه السلام، اصحاب کهف 300 سال غیبت داشتن، بیش از 300 سال. یک کتاب درباره غیبت افراد غیر از من امام زمان بنویس. مرحوم صدوق از خواب برخاست، این کتاب کمال الدین رو نوشت، این خوابم تو مقدمش نقل کرده. اینطوره، چهار جور ارتباط با امام زمان در زمان غیبت ممکنه. یک، کسایی که مشرف شدن آقا رو شناختن، مثل مقدس اردبیلی ها. دو، کسایی که مشرف شدن آقا رو نشناختن. سه، کسایی که تو عالم رؤیا مثل مرحوم صدوق با امام ارتباط برقرار کردن. چهارم که برای خیلی از من و شما اتفاق افتاده و غفلتم داریم، کسایی که دعا کردن، زیارت کردن، به امام متوسل شدن، دعای ندبه خواندن، گرفتاریشون حل شده، امام زمان دعا کرده براش، امام زمان واسطه شده. مگه نداریم تو روایات وقتی گرفتار میشید برید زیر آسمان این زیارت سلام الله الکامل امام زمان رو بخوانید، گرفتاریتون رفع میشه. خیلی از ما هم تو توسلاتمون به امام زمان حاجاتمون برآورده شده. پس ملاقات ممکن است، تشرف ممکن است، ارتباط ممکن است، خواب دیدن امام ممکن است، من منکر اینا نیستم، دکان باز کردن جایز است. اینی که یکی بیاد بگه من از آقا دست خط آوردم، من از آقا پیام آوردم، فرموده اینقدر به من پول بدید، اینقدر به من ایمان بیارید، این کارو انجام بدید، نه، انحراف سومی که تا ما تو مهدویت دوچارش شدیم مسئله ملاقات گرایی، خرافات، تبلیغات نادرست از موضوع مهدویت. انحراف چهارم، من دو تا دیگرش رو بگم، به پنج تا که برسه بحث رو جمع میکنم. انحراف چهارم تو موضوع مهدویت که اینم این روزا خیلی مبتلا بهه، پرداختن به علائم ظهور. کتابهایی برا من آوردن بعضی عزیزان، مقالاتی، سخنرانیهایی گوش کردم، دیدم هر حادثه ای رو چسبوندنش به علامت ظهور، 11 سپتامبر علامت ظهور، جنگ اسرائیل علامت ظهور، حمله به فلان شهر علامت ظهور، قتل عام مردم نمیدونم عراق علامت ظهور. عزیزان من، از ما نخواستن به این بحثا بپردازیم. علائم ظهور یه بحث فوق العاده پیچیده است. علائم ظهور بسیاریش غیر متصله، بسیاریش فقط برای زنده نگه داشتن یاد امام زمانه. غیر متصل معناش اینه، گفته این نشانه ظهوره، اما معناش این نیست این که اتفاق افتاد فرداش هم ظهور میشه. نه، من مثال بزنم، یکی از نشانه های ظهور تو روایات ما سقوط بنی عباس. بنی عباس 600 سال سقوط کرد. اینطور نیست که علائم ظهور، فکر امام زمان در طول این هزار و خورده ای سال، حالا چقدر دیم طول بکشه نمیدونیم، خواستن زنده بمانه. این علائم اولا بعضی روایاتش ضعیفه، مرسله، و بعضی تحققش معلوم نیست. من یه وقتی خدمت یکی از مراجع بودم، راجع به سفیانی بحث شد، ایشون فرمود مسئله سفیانی مسلمه، اما کیست نمیدانیم، کجاست نمیدانیم. گفتم آقا میگن فلان بیسار، بعضی حرفایی که گوشه و کنار میزنن. ایشون فرمود این حرفا رو برای مردم نزنید، عقاید مردم سست میشه. از ما نخواستن اینقدر به علائم ظهور بپردازیم، از ما خواستن به متن بپردازیم، حاشیه پردازی نکنیم، متن پردازی کنیم. چه کار داریم؟ میگه آقا مسکن امام زمان کجاست؟ چه میدانم؟ همسر امام زمان کیه؟ نمیدانم. اولاد داره یا نداره؟ نمیدانیم. به ما نگفتن شما تو این حواشی وارد بشید، به ما گفتن ببین تو زمان غیبت مالت حلال یا نه، ببین دلت بی دقل و کیرز یا نه، ببین تقوا و ایمان تا کجاست. امام زمانو با اینا یاری کنید. ما به جای پرداختن به متن رفتیم تو حواشی، به جای پرداختن به وظایفمون در زمان غیبت دنبال علائم ظهور میگردیم. اینا انحرافاییست که تو مهدویت ما مع الاسف دوچارش شدیم. پنجمین انحرافم بگم و بحث و جمع کنم، گرچه اینا رو 10 تا یادداشت کرده بودم ولی فرصت ندارم. انحراف پنجم تو موضوع مهدویت آمیخته شدن این جشنها، این برنامه های تجلیل از امام زمان به حرام هست، که مع الاسف تو کوچه و خیابون انسان این روزها گاهی ساز، آواز، رقص، اختلاط زن و مرد، کدام روایت و آیه و حدیث منتظر اصلاح رو با تخریب میخواد منتظر حساب کنه؟ میشه کسی که دنبال مصلح با تخریب انتظار مصلح بکشه؟ مصلحی که میاد دین مردم رو پایدار کنه، مصلحی که میاد اعتقادات مردم رو قوی کنه. عزیز من، چرا در نوار موسیقی جشن و شادیش رو دچار معصیت و گناه میکنی؟ این انحراف خیلی هم داره گسترش پیدا میکنه. من خودم سال گذشته شب نیمه شعبان یه جایی سخنرانی داشتم، مسجدی بود 2 صف جمعیت، اومدم بیرون هزاران نفر تو خیابون پای موسیقی و پای ساز و آواز. خب امام زمانی که میاد نماز مردم اقامه بشه، امام زمانی که تو زیارت نامش میخونیم السلام علیه نه تسلی، سلام بر تو ای امامی که موقعی که نماز میخوانی، موقعی که قعود میکنی، موقعی که قیام میکنی. میشه آدم این امام رو وقت اینطور باش برخورد کنه با ساز و آواز؟ و این انحراف متاسفانه انحرافی است که خطرناکه. من تو بعضی منابرم این روزا گفتم اگر این مسئله جلوش گرفته نشه، تمکم به یک آسیب جدی تبدیل میشه. میگن ببینید اینم پیروان امام زمان، دختر و پسر، موهای بیرون، موسیقی حرام، اختلاط، رقص، آزار، اذیت مردم. کی نیمه شعبان؟ نیمه شعبان شبی است که همسر رسول خدا میگه پا شدم دیدم پیغمبر تو بسترش نیست، دنبالش گشتم دیدم توی اتاقی تمام وجودش رو خاک انداخته. میگه الهی افرت لک وجهی، خدایا همه چهرم رو به خاطر تو با خاک، در مقابل خاک و روی خاک قرار دادم، دیدم مثل باران داره اشک میریزه. نیمه شعبان چنین شبیست. نیمه شعبان شبیست که کمیل میگه تو مسجد بصره دیدم آقایم مولایم امیرالمومنین سر به سجده گذاشت، دعای خضر رو که الان معروف به دعای کمیل شده، خاند اشک ریخت تا تمام شد. نیمه شعبان شبیست که 1000 قل هو الله، 52 رکعت نماز، هر رکعت 10 قل هو الله، یعنی 1000 قل هو الله در 50 رکعت، 2 رکعتی نمازش وارده. نیمه شعبان شب احیاس، شب زیارت امام حسین، شب مصافحه با ابا عبدالله مرحوم امیر جواد آقای ملکی، یک کتاب دارد به نام المراقبات، میگه نیمه شعبان شب استثنایی تو تاریخ بشره. اگر کسی اون شب زیارت امام حسین کنه 124,000 پیغمبر رو زیارت کرد. اگه کسی این نماز 100 رکعت با 1000 قل هو الله رو بخونه، اون چه از خدا میخواد برآورده است. اگه کسی در دعای کمیل رو در سجده بخونه، گویا با امیرالمومنین در واقع هم نوا شده. وقت این شب تو خیابون ما موسیقی باشه، آزار مردم باشه، در و دیوارها و مراکز ما لطمه ببینه از برگزاری جشن. عزیزان پشت مسئله نیفتیم، آگاهیمون نسبت به امام زمان بیشتر بشه. دشمن هر آنچه که برای ما عامل آگاهی است میخواد با خرافات خرابش کنه. من این جمله رو تو جمع بعضی عزیزانی که مداهی میکنن برای امام حسین، ذاکران محترم ابو عبدالله، عرض کردم. گفتم جای نمک و آش رو عوض نکنید، روزه نمکه، موعظه آشه، منبر آشه، آگاهی دادن ما جاشو عوض نکنیم. همه جلسمون نشه روزه، همه جلسمون نشه مصیبت، نمک باید باشه. نمک و آشو جاشو عوض کردیم، این غلطه. باید حواسمون جمع باشه یک مجلسی که برگزار میشه همه تبدیل نشه به مصیبت و همه تبدیل نشه به عزاداری. آگاهی بدیم، دشمن همینو میخواد. دشمن نمیخواد مردم هدف ابا عبدالله رو بفهمن، میخواد فقط عشق بریزن و رد شن. عشق باشه آگاهانه، جشن باشه آگاهانه. اینو دقت بکنیم. من بحثی که خدمت شما تقدیم کردم بحث 10 تا منبره، تو یه منبر جمع کردم، خلاصه کردم در یک کلام: لکل شیئن آفه، هر چیزی آفتی دارد. مهدویت هم دچار آفتهایی شد. نه غیبت و غلط معنا کنیم، نه انتظار و غلط معنا کنیم، نه علائم ظهور رو سعی کنیم به زور به هر چیزی تطبیق بدیم، نه ادعای نیابت ها و ملاقات ها و دکان باز شدن ها رو بپذیریم، و نه جشن ها رو آمیخته به حرام کنیم، و نه عجله روی مسئله ظهور کنیم. ما یه وظیفه داریم، وظیفه‌مون رو انجام میدیم. اگر تا ما زنده ایم انشاءالله آقا قیام کرد، در خدمت و رکابش است. آقایی که امام رحمته، من وقت نشدینم بگم، یکی از انحرافات و معدویت که خود من از بچگی از این رنج می بردم اینه که همیشه به ما آقا رو به عنوان کسی که شمشیر دست میگیره، خون میریزه، قتل میکنه، گردن میزنه. آقا این نیست. تو زیارت آل یاسین میگید القوس و رحمت الواسعه، تو فریاد رسی، تو رحمتی. پیغمبر خدا فرمود مهدی مثل منه، اشبه الناس بی خلقن و خلقن، اخلاقش مثل منه، قیافه و چهرش مثل منه. پیغمبر پیامبر رحمت بود، کی امام زمان مسلمان میکشه؟ تازه مسیحی هم تو حکومت امام زمان آرامش دارن. بله پیغمبرم بنی قریظه یهودی هاشونو کشت، امیر المومنین هم تو نهروان نهروانی ها رو کشت. امام زمان شمشیر عدالت، سلاح عدالت دست میگیره، اما کیا؟ شارونها، جورج بوشها، ظالمها، ستمگرها، نه مردمی که منتظر امام زمانن، مردمی که عاشق امام زمانن، مردمی که اینطور تو جشن برای امام زمان شرکت میکنن، تو برنامه ها شرکت میکنن. اینم یکی از آسیب هاست. امام زمان معدن رحمت، امام زمان امام کرامت، امام رحمت و قوس و فریاد رسیست. اینا رو دقت داشته باشیم، یه مقداری آگاهی هامون رو تو مسئله مهدویت قوی تر کنیم انشاءالله. تا زنده ایم توفیق درک دولت و حکومتش رو خدا به هممون عنایت بفرماید. خدایا به عظمت بقیت الله العظم در ظهورش تعجیل بفرما، به عظمت امام زمان خدایا حضرتش رو از ما راضی و خوشنود قرار بده، به برکت امام زمان به کشور ما، به نظام ما، به مملکت ما، به جوانهای ما، به مال و زندگی ما برکت عنایت بفرما، رهبر ما سلامت و عزت عنایت بفرما. خدایا به مقربان درگاه، جوانهای ما، نوجوانهای ما، نسل ما متدین مؤمن عاقبت به خیر قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.